أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل ندعو تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. این آیه رو دیروزم توی هیئتی توی این باقرآباد خوندم، اما توی این هیئت صحبتم به کل با اونجا تفاوت خواهد کرد، به دلیل اینکه اکثر شما نوجوانی. من یک بار دیگه هم یادمه که خدمت شما رسیدم، شاید دو بار دیگه به غیر از این دفعه. من بذار اول تکلیف خودم رو روشن کنم. یه موقع اگه ما رو اینجا دعوت کردیم اومدیم خدمتتون، صلوات و هورا و نمیدونم این کارا نکنید. بارها اینو عرض کردم، تمام این مده ها که اینی بیچاره شدن مال این بود که واسه شون زنده باد هورا هی فلانی اومد. این سخنران هایی که بیچاره شدن خودشونو گم کردن، فکر کردن یه خبریه یه چیزیه، اونا کسایی بودن که منتظر این بودن. تو همین باقرآباد بعضی از مددها رو من میشناسم که فلان هیئت دیگه نرفتن به جرم این که چرا من رفتم. مثلا صلوات 5 تا نفرستدن، 3 تا فرستدن. میدونید که این چیزا تو وادی تربیت، تو وادی معرفت جز بدبختی هیچی توش نیست. اینه که اگر من میگم این کار رو نکنید، بیشتر برای خودم میگم نه برای شما ها. مال اینم نیست که من آدم متواضع، نه مال اینا نیست. میدونم که این کارا بیچارمون میکنه. با این ریش سفیدمون یه موقعی دو تا جا واسمون صلوات میفرستن، راه باز میکنن، کل جمعیت جلو پامون بلند میشن، بعدم خیال میکنیم که یه خبریه. اون وقت میافتیم توی چاله. پس خواهشی که ازتون دارم، ما هر جا اومدیم همینجوری بشینید، ما مثل بچه آدم بیاریم تو بریم بشینید صحبت ما. همه اینایی که میگم جز به صحبت هم هست که با شما دارم. شما جوانایی که والله اینو جدی میگم، به خدا اگر کوچکترین تملق و اغراق و چاپلوسی توش باشه، شما ها اما خیلی بهتر. اگه قرار صلوات بفرستن برای شما ما بفرستن تو این سن و سال، تو این موقعیت جوانی. الان میتونه سیپای تلویزیون، ماهواره، چی کجا باشی، ولی اومدی اینجا نشستی. این خیلی ارزش داره. متاسفانه توی این مناطق، یعنی از حسن آباد تا شهر ریا عرض میکنم، مجالس استار محکمی که بتونه جوابگوی نیازها و احتیاجات روحی روانی معنوی و تربیتی جوانای این مناطق باشه نیست، یا اصلا نیست، یا اگه باشه خیلی کم. ای کاش ما میتونستیم یه بخش کوچیکی از نیازهای شما رو، نیازهای تربیتی روانی شما رو برآورده کنیم که اگر خدا بهمون توفیق بده زنده بمونیم، یکی از آرزوهامون اینه که این کارو بکنیم. این مجلس رو به نظرم به عنوان سالگرد ازدواج مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المومنین و ادیب الدین برپا کردی که انشاءالله این زحماتی که کشیدین خودشون، اون زن و شوهر هر دو، مزد شماها رو بهتون میدن. اونایی که زحمت کشیدن، همین تزیینات رو کردن، همین کارا رو کردن، ایشالله مزدش رو خودشون بهتون میدن. یک موضوعی در قرآن هست و اون اینه که خداوند در قرآن میفرماید ما همه چیز رو در عالم جفت خلق کرد. هیچ چیزی تک نیست. اگه آسمان هست زمینم هست، اگه خشکی هست آبم هست، به قول معروف اگه آتش هست آبم هست، اگه سیاهی هست سفیدی هم هست، اگر شب هست روزم هست، اگر شیرینی هست تلخی هم هست، اگر زشتی هست زیبایی هم هست. همه چیزو خدا جفت خلق کرده. هیچ چیزی در عالم تک نیست، فقط خودش تک، فقط خودش تک. اگه ظالم هست عادلم هست، اگه جوانی هست پیری هم هست، یعنی همه چی دوتاست. اگر زن هست مردم هست، نر و ماده، همه چیز نر و ماده خلق شده. هیچ چیز تک نیست. خدا در قرآن اینو میفرمه که ما همه چیز رو زوج خلق کردیم، یعنی دوتا خلق کردیم. یکی از چیزهایی که زوجن همین انسانن که زن و مرد هستن. تمام شماها که اینجا نشستیم، ماها که اینجا نشستیم، حاصل تزویج یک زن و یک مردیم همم. یعنی چی شده تو متولد شدی؟ اگه بدونی ما بیماری روانی میگیری. چی شده تو متولد شدی؟ میلیون ها اسپرم صف کشیدن جلوی رحم مادر من و تو، تا از این میلیون ها همه باید بمیرن، همه هم موجود زنده، همه باید بمیرن، فقط یک دونه باید بره توی رحم تا من و تو به دنیا بیاد. ببین من و تو حاصل حد نصاب یک میلیونیوم، بلکه بیشتر، حالا ما میگیم یک میلیونیوم موجود زنده هستیم که اونا همه مردن، را ندادن اونا رو توی رحم، من و تو رو را دادن، ما متولد شدیم. ببین چه حادثه کم نظیریه. فکر نکن همینجوری فلانی زایید، اون خانومی که وضع حمل کرد و اون بچه‌ای که متولد شد، شانسش 1 در 10 میلیون بوده. یعنی 10 میلیون اسپرم همه مردن، فقط 1 دونه زنده مونده، اونم تو بودی. تو بودی اومدی حالا تو رحم، تو رحمم انقدر مرگ تهدید میکرده، مادر سرما بخوره سینه پهلو کنه بچه بیفته نطفه اب بین بره، از یه جا پرچه بخوره زمین نطفه اب بین میره، غذای مسموم بخوره نطفه از بین میره، مادره بمیره نطفه هم اب بین رفته، تمام این حوادث هم توی رحم ما، من و تو پشت سر گذاشتیم. بعد مراحل رشد توی رحممون، اول نمیدونم نزقه، علقه، نمیدونم جنین چی 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 چی، تا برسیم به جایی که بشه جنین، یک آدم کوچیک. موقعی که جنین کامل کامل میشه آدم درسته، همه چی داره، گوش، چشم، دست، پا، انگشت، موی سر، همه چی داره، حتی یه وجب هم نیست، خیلی کوچیکه، به این کوچیکی. بعد اون تو شیر اون خون مادرمونو خوردیم، اونجا از خون مادرمون تغذیه کردیم، اون خونه باید میزون باشه، همه چیز باید دست به دست هم بدن، میزونه میزون. بعد 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و 9 دقیقه و 9 ثانیه ما توی اون رحم بمونیم تا آماده خروج باشیم. بعد به همون میگن دیگه باید بری بیرون، همه عالم حالا دیگه جمع بشن نمیمونه اون تو، باید بیاد بیرون، از اون تو خارج میشه، میاد به دنیا. این بچه حالا اومده به دنیا، من و تو. وقتی میگم ما میایم تو صلوات نفرستیم بلند نشیم، خبری نیست بابا، طرف دوتا نوحه میخونه، یه سیدی هم الکی مونتاژی چاپ میکنه میده بیرون، بعد یه ذره هم حالا معروف میشه دیگه، حالا برو ببین. من دیدم بعضی این جوانایی که معروف شدن به مستمع توهین میکردن، مگه نگفتم بشین؟ برای چی بلند میشی؟ دیگه فردا آقا اینو راه ندین فردا تو مجلس امام حسین. بابا چه خبرته؟ فلانجا رفتیم تحویلمون نگرفتم، فلان هیئت رفتیم صلوات نفرستادم، فلان هیئت رفتیم به جایی که مثلا 1 ساعت بدن بخونم یا صحبت کنم، همش 45 دقیقه یه رو وقت منو، اینا حق منو خوردن. چه خبره؟ من اینا رو برای چی میگم؟ برای اینکه میگم به نظر میاد 2-3 تا هیئت هستن، بله 2-3 تا هیئت هستن، همشون هم مداح دارن. میخوام میگم آقا اینو مداح، هیچ خبری نیست، گول نخورید، این میکروفون جهنم شما هست، این میکروفون جهنم مداح هست، این میکروفون جهنم سخنران هست، گول میخورن، جمعیت زیاد. شهید غلامعلی، من اینو به مده ها همیشه گفتم، شهید غلامعلی یک سینمایی رو در غرب تهران تبدیل کردن به یه حسینیه، حسینیه ممقانی ها، جمعیت زیادی توش جا میگیره، خانواده شهدا مراسم گرفتن، هرچی بسیجی سینه زن زمان جنگ، هرچی بسیجی سینه زن دبش، سینه زن ها ریختن اون تو پر جمعیت، بلنگوهای خوشگل، میکروفون خوشگل، جمعیت آماده، میکروفون آماده، بلندگو آماده، شهید غلامعلی رو دعوت کردن اونجا بخونه. میخواد از در که بره تو، یه نفر میاد جلوشو میگیره، بهش میگه که حاجی نمیدونی، یعنی اینا دهن مده ها رو آب میندازه ها، این چیزا دهن مده ها و سخنران ها رو آب میندازه. میاد میگه نمیدونی حاجی چه جمعیتی، یک عالمه جمعیت منتظرن تو بری تو. همینی هم که بهش یه حرفو میزده مده بوده، دمت خوش به حالت، برو ببین چه خبره اون تو. یه لحظه شهید غلامعلی هرچی نوحه نوشته بوده، شور و شعار و نوحه و شعر و همه رو از جیبش در میاره، میگه این نوحه رو من میخوندم، تو بودی تو تمرینم؟ گفته آره دیدم چجوری تمرین میکردی، بیا اینجا میتونی بخونی؟ بیا یه دور بخون. نه، میگه اینجور اینجور اون پشت نوحه رو براش میخونه، شعرارم میده بهش، خودش از در میاد بیرون، میگه تو برو به جای من بخون. پشت اون سینما یه دونه کوچه است، میاد خودش میره اون پشت وامیسه، این طرف هم میره میبینه چه جمعیتی، بشین و بخون و کیف. اونم اون پشت واسده بوده، اون شعر و نوحه و روزه میخونده، اینم توی کوچه خلوت تک تنها تکیه داده بوده به دیوار گریه میکرده، حالشو اون برد. بعدم به مقام شهادت رسید، هر جا شعر خوب تو جیبش بود نوبتش بود که بخونه، مثلا جلوتر از این یه مدهای دیگه بود، تا میدید این شعره داره قلقلکش میده، میگه به به الان اینو میخونم پوزه همه این مدها رو میزنم. همون موقع این شعر رو در میداد به این بغلیش، ببینه ببر بخون، خودش نمیخون. دنیا گول موزده ها، من ریش سفید و گول زده، تو ریش مشکی و مومشکیرم گول زده. از الان که سنتون پایینه، از الان که هنوز نوجوانین، تمرین کنین گول این چیزای دنیا رو نخورین. اشکال نداره آدم برای قهرمان شدن بره فوتبال بازی کنه، بره نمن وزنه‌برداری کنه، بره تمرین کنه، قهرمان بشه، مدال بیاره بالای، همه اینا خوبه. یه موقع فکر نکنید، برید دنبال پول، برید دنبال کاسبی، برید اینا همه خوبه، اما مواظب باش این مدالی که تو قهرمانی به گردنت میندازن، این مداله سوار تو نشه، تو بشی الاغ این مداله. اگه پول به دست آوردین، مواظب باشین اون پول سوارتون نشه. شهرت و معروفیت به دست آوردین، اون شهرت و معروفیت شما رو نابود نکنه، منو نابود نکنه. طرف ماشین میخره، 5 سال هم ماشینه رو نگه میداره، این 5 سال ماشینه سواره اینه به جایی که این سواره ماشین باشه. اگه یه موقع بغلش یه خط بیفته، این سکته مغزی میکنه، میفته زمین. یه نفر تکیه بده به ماشین، آقا چیه تکیه میدی، برو اون مر واسا. بعد تو ماشینش میشینه، مردم رو نگاه میکنه ببینه کسی میبینه این سواره این ماشینه یا نه. اونم که ندید، ما 2 ساعت جلوی این مانور دادیم، اینم روشو کرد اون ور، اینا سوار ما شدن. اگه من میگم برای من صلوات نفرستین، برای این میگم که سر پیری یا گول نخورم. حاج منصور یه دونه روزه میندازه تو مسجد ارق، 200 تا 300 هزار نفر میرن میشینن، 300 هزار نفر. حالا تو چی میگی؟ یه دونه هیئت دارن 4 نفر توش سینه میزنه، 7 تا مداح دعوا دارن تو اون هیئت، کل سینه زنشون 4 نفره، 7 تا مداح دارن، هر 7 تام دشمنن. اینا گولتون نزنه، مواظب باشین. چی گفتم؟ این همه اتفاق افتاده، من و تو متولد شدیم، سلسله مراتبشو که گفتم، حالا که اومدیم به این دنیا، این انسانی که علالایی اون همه نطفه مردن، فقط این یکی زنده مونده، این وارد رحم شده، بعد اون اونجا رشد کرده، بعد شده انسان، بعد 9 ماهه، بعد متولد شده، اومده به این دنیا که چی؟ حالا اومدم من که چی؟ واقعا به این فکر کردیم؟ اومدیم به این دنیا که هی صبح بریم در مغازه کرکره رو بکشیم بالا، دوباره وایسیم شب بشه، شب کرکره رو بکشیم پایین بریم خونم، دوباره صبح بیایم کرکره رو بکشیم بالا، دوباره شب کرکره رو بیاریم پایین بریم خونم، هی بریم اداره بیام خونمون، بریم اداره بیام خونمون. اینه، برای این متولد شدیم. خیش را نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی همینه. عمرتون اینجوری نگذرون این جوونا. مواظب باشیش، ما از همون گذشت، ما دیگه به درد هیچی نمیخوریم، هیچ. تو همه چیز تظاهر میکنیم، دانشگاهیامون توی تفکر تظاهر، ما آدم های متفکری هستیم، همه هم عکس اینجوری دارن، همه هم یکی عکس اینطوری انداختن، همه چی تظاهر میکنیم، به تفکر تظاهر میکنیم که مردم بدونن ما انسان متفکری هستیم. جوونا این سلامت خودتون رو نگه دارید، سنتون بره بالا کم کم اسیر این حرفا میشید. دانشگاهیامون توی تفکر تظاهر میکنن، حوزویامون هم توی تقوا. یه قفسه کتاب دور تا دور خونمون زدیم، از زمین تا سقف کتاب، یکیش هم نخوندیم. هر کی هم از در میاد فک و فامیله اون میبره اون تو که اونا رو ببینن بگن عجب اهل مطالعه ای. توی هیئت ادای کسایی رو در میاریم که با امام زمان رابطه دارن. یه من شما جوان ها، من 3 سوت الان میتونم کل این جمعیت رو گول بزنم، 3 سوت، باور کن خدا وکیل. یه ریش دراز میذارم، انگشتام هم پر انگشتر میکنم، یه عبا هم میندازم، به جای این پیرن هم برمیدارم این پیرن های یقه حسنی یقه آخوندی میپوشم، یه جفت گیوه هم پام میکنم، همچین کلم هم میدادم پایین، آهسته میام اینجا و 7-8-10 نفر نوچه هم دنبال خودم را میدازم که اینا پامنبری سلوات فلان داد بیداد، میام اینجا میشینم. شما ها میگین این یا خود امام زمانه، به قول یارو میگه که یه نفر بود ادعای امام زمانی میکرد، خلخالی رو که میشناسین کی بود، خلخالی آخوندی بود، اول انقلاب هر کی روش زیاد میکرد اعدامش میکرد، اینقدر هروئینی مروئین فروش های بزرگ رو اعدام کرد. یه نفرم بود ادعای امام زمانی کرده بود، اونم گرفتن و بردنش پلوی. همشهری من خلخالی گفت شما چی هستی؟ گفت من امام زمانم. گفت کی ظهور کردی؟ گفتش که گفت الان 1 سال می شود که ظهور کردم. گفت غلط کردی، منم خدام، من اجازه گرفتی؟ حالا اگه تو امام زمانی منم خدام دیگه. آره ها، هممون تظاهر میکنیم. درویشا رو دیدی؟ یه تبرزین گرفته رو کولش، یه کشکول انداخته گردنش، ریشی و اینجا هم پر مدال پدال و تا پایین، و یه مش درویش دیگه هم دنبالش، یه بسم الله الرحمن الرحیم و نمیتونه تلفظ کنه، رفته صدر مصفته نشسته. بودن اینا میدونن اومدین اون خانقاه، پای یارو رو ماچ میکردن همه مردم، که اونجا من این شعر رو خوندم: از دست بوس میله به پابوس کرده ای، ای خاک بر سرت ترقی معکوس کرده ای. پای یارو رو سه سوت میشه مردم رو فریب داد. انقدر میدونی چرا این مردم فریب میخورن؟ برای اینکه دلای صاف دارن. طرف با جناق ماما رو برد یه جایی، گفت یه نفر هست اصلا از امروز تا روز قیامت میدونه، ثانیه به ثانیه ازش بپرسی عمر خبر داره. اون عجب، ببر ما رو اونجا ببینیم. رفتیم یه خونه بود تو این چهارراه کوکاکولا، رفتیم دو طبقه بود، خیلی جالب. ما همه مدل اهل مطالعه دیده بودیم، این ریختی دیگه ندیده بودیم. دیده بودیم اهل مطالعه یه دونه اتاق مطالعه دارن، توش هم مثلا پر کتاب. این تو راپلار هم قفسه زده بود، تو راپلار قفسه کتاب از زمین تا سقف، راپله ها، راروها، اتاقا، همه اتاقا. من گفتم که اسم اون با جناح هم گفتم پرویز نکنه تو مستراش هم این کتاب خونه داره. اونم نکنه اینجور که این میبینم آشپزخونه هم پره کتابه. وقت اونجا نشسته بود، رفتیم دیدیم یه مش زن نشستن اونجا، یه دونه جعبه پلوشه، یه دونه میز جلوشه، یک عالمه خاک توی کیسه ها ریخته، کیسه فریزر کوچیک کوچیک گذاشته اونجا، یک عالمه شیشه های این نوشابه یه بار مصرف ها آب گذاشته اونجا. زنه میاد یه پچ 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 میکنه و 40-50 هزار تومان زنه میگیره میرزه تو اون جعبهه. بعد یه نفرم اونجا نشسته بود بغل جعبه خیلی راحت این پولا رو دسته میکرد، 1000 تومانی ها رو یه جا دسته میکرد، 2000 تومانی ها این بانک قشنگ میشمو 100 تا 100 تا میکرد، باندرول هم میزد بسته بسته میذاش اونجا. ما هم نشستیم تای اون اتاق همینجور نگاه کردیم میریم چی کار میکنه. از تو اتاقش مردم صف بسته بودن تا تو را پله، از تو را پله هم صف بسته بودن تا توی کوچه. به هر کی اینقدر خاک میداد یهو مثلا 50 هزار تومان میگیره. من به این گفتم بابا انصاف بده، شد خاک کامیونش 20 هزار تومان، تو اینقدر میدی 50 هزار تومان؟ چرا اینجوری میکنی؟ این خاک ها مال نمیدونم، خودم رفتم از توی گودی قتلگاه برداشتم آوردم. این آبا مال نمیدونم کجاست؟ انقدر راحت میشه مرد چیه؟ اون گول خورده، خودش اول گول خورده، اول خودش گول خورده. مثلا میگم ها، حالا یه نفر اومده گفته من شبا مثلا فلان رویا رو میبینم، اینم بهش گفته یه اینقدر از تربت امام حسین بخوری خوب میشی. درست هم گفته، اون رفته تربت امام حسین خورده خوب شده، اومده بهش گفته خدا پدرتو بیاموزه تربت رو خوردم خوب شدم، داری از اون تربت بازم بدی؟ اینم کلا مثلا اینقدر تربت داشته دیگه، به 4 نفر که داده تموم شده، مجبور شده بقیه‌اش تو باغچه بکنه بیاره اونجا بذاره، بگه اینم تربت امام حسین. بعد یواش یواش فکر کرده یه خبری، اول خودش گول خورده بعدم ملتو گول زده. برای این میگم صلوات نفرستی، اگه نه صلوات که نوره. برای اینه میگم ما از در میایم تو. این کارهای ولش کن، بذارید بیایم اینجا بشینیم 4 تا چیز با این ریشه سفیدمون بلد شدیم به شما بگیم. به جوونا گول نخورید، خودتونو گول نزنید، مردم هم گول نزنید. 2 رکعت نماز میخونی فکر نکن که دیگه از پاچه‌هات داره نور میریزه. دو بار میای تو هیئت سینه میزنی، فکر نکن تو دیگه رفیق جونجونی و فابریک امام حسین شدی. من خیلی حرفای میخواستم راجع به عروسی حضرت زهرا صحبت کنم، اما گفتم هر موقع به شما نوجه ایاتون باشه اون دفعه هم راجع به همین مسائل صحبت شد. گول نخورید، از حالا جلو خودتون رو بگیرید، چون الان 14-15 ساله زیاد میبینم اینجا، از الان جلو خودتون رو بگیرید. تظاهر به با تقوایی، تظاهر به عرفان، تظاهر به درویشی، تظاهر به آخوندی، تظاهر به روشنفکری، همه اینا نابود میکنه آدم. هممون داریم تظاهرات، تظاهر. اون وقت بعد یکیمون که تقش در میاد میگم اه فلانی هم آره با ما از اول مشکل داشته. اینه که میگم ما در اثر یک حادثه بی نظیر وارد رحم شدیم، متولد شدیم، بزرگ شدیم، حالا شدی 15 ساله. برای چی؟ یک دفعه برو بشین تو خونه، به جای این هیئت اومدن، به جای اون مسجد رفتن، به جای اون دانشگاه رفتن، یه دفعه برو تو یه دونه اتاق بشین، در رو ببند، با خودمون فکر کنیم، بگیم ما برای چی متولد شدیم. هزار فرشته بوسه بران دست میزنند، که از کار خلق یک گره بسته وا کند. صبح تا شب سینه بزنی، شب تا صبح گریه بکنی، نماز شب بخونی، مسجد بسازی، منبر بسازی، اما گره یه نفر رو واسش حل کنی، یه دلی که پر از درد اومد پلو غم و غصه‌اشو گفت گوش کنی، فقط گوش کن لااقل. ما برای چی متوهه کرکره دکونمونو بکشیم بالا، هی بیشیم پشت فرمون، برو مسافر کشی کن، با 2000 تا راننده هم دعوا کن، فوش و فصیحت بیا خونه. حالا اونایی که معتاد و اینا میشن که ما اونا کار نداریم، اصلا دیگه اونا دیگه نشسته پاکن، اونا دیگه بازم اونایی که سلامت زندگی کردن. بعد مثلا متولد شده این آدم، یه دونه انگشت، شهید رجایی میگفت اگه 60 نداشته باشی، 60 این انگشت 60 نداشته باشی، دکمه پیرنتو نمیتونی ببندی. امتحان کنی بدون 60 اگه تونستی دکمه پیرنتو ببندی. این بدن به این با ارزشی، یه دونه کلیه چقدر پولشه، یه دونه ریه چقدر پولشه، یه دونه انگشت چقدر پولشه، یک دونه چشم، اگر جفت چشامون نابینا بود بهمون میمدن میگفتن که حاضر یه دونه چشم بهت بدیم که فقط تاریکی و روشنی رو ببینیم، میگفتیم آی خدا پدرتو بیا همینو به ما بدی، میگرفتی. بعدم فقط تاریکی و روشنی رو میدیدیم، شما رو نمیدیدیم، نور که میومد میدیدیم، خاموش که میشد میفهمیدیم، همینقدر میدونستیم. اون وقت قدر چشم رو میدونستیم، این چشم، ریه، معده، پا، دست، مغز، همه اینا که هر کدومش اصلا 100 میلیارد بدی کسی نمیتونه به تو یه مغز بده بذاری تو سرت، تومور داریم میخواییم بمیریم مغزمون دارن یه مغز دیگه بذارن، 100 میلیارد بدی کسی بهت نمیده. همین الان توی شما چه کسی حاضره که 100,000 تومن، نه 10 میلیون تومن، من بهش بودم همینجا جلو رو همین آقایون یه دونه از انگشتاشو ببرم مردارم برم 10 میلیون تومن. آره جونتو خوش بود گر محک تجربه آوید نمیان، تا سیه رو شود هر که در او قشت باشد. بله آره میدونم، خب خب حالا هیچ کس نیست این بدن سالم و گران قیمت با کشیدن سیگار خراب میکنه ریه رو، با کشیدن قلیون ریه رو خراب میکنه. یعنی راحت راحت میره دستی پول میده تریاک رو میخره یا هروئین رو میخره دستی، ها پول چقدر میدوه بگرده پیدا کنه، چقدر با ترس و لرز گیر میاره، بعد با ترس و لرز میکشه که بدن خودشو خراب بکنه، این ریه به این گرون قیمتی رو خراب بکنه. این انسانی که اینجوری متولد شده اینجوری خودشو نابود میکنه. پس بنابراین شما این مجلس مال شما جووناست، مال نوجووناست، مواظب باشین، به جای اون برید ورزش کنید قوی بشید، خودتون رو خراب نکنید. عروسی حضرت زهرا که امروز براش جمع شدین، عروسی امیرالمومنین که امروز براش جمع شدین، این عروسی تو عالم هستی، تو عالم هستی رقم زده شده به شکلی که هیچ کس خبر نداره. این دو انسان برای تولدشون برنامه ریزی ها شده. وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها رو میخواست نطفش رو پیغمبر بذاره، بهش گفتن 40 روز باید بری تو کوه، تو کوه غار حرا عبادت کنی. 40 روز رفت عبادت کرد، هیچ پیغمبری، هیچ کسی انسانی را اینجوری متولد نکرده، دستور نداده خدا که 40 روز برو در اونجا تو کوه عبادت کن، بعد 40 روز بیا پیش حضرت خدیجه تا نطفه ای که مخصوص توه، این مال این زن میمونه، اون بچه پسر، اون پسر کسیه که مادرش موقعی که میخواد وضع هم کنه وارد خانه کعبه میکنن، فقط یک دونه انسان در کعبه متولد شده، اونم امیرالمومنین، دیگه به جز او هیچ کس متولد نشده، هیچ کس متولد نشده، وارد کعبه شده اونجا این دو نفر ما آسون میگیریم. حالا این دو نفر با هم ازدواج بکنن تا از اینا کیا متولد بشن؟ ائمه متولد میشه، از اینا ائمه متولد میشه، از اینا زینب متولد میشه. اینجوریه این عروس. امروز دیروز من اونجا عرض میکردم بزرگ داشته عروسی از زهرا کار هر کسی نیست، خیلی چیزا ما باید بفهمیم بعد بزرگ داشت بگیریم، خیلی چیزا باید بفهمیم. ما باید اول خودمونو قدر خودمونو بدونیم. این که منم اینجوری متولد شدم با این شرایط، پس این دو نفر چی؟ قدر این مسئله رو بدونید و قدر جوونیتون رو بدونید، قدر این ساعات رو بدونید و در اینجا که جمع شدین، در اینجا که جمع شدین فکر نکنید که هیچ تأثیری نداره. تو عالم هیچ امری بی تأثیر نیست. شما هرچی اگه میشه اصلا اون در رو باز کنید، اگر امکان داره در رو باز کنید، بخاری هم اگه این تو روشنه خاموش کنید، یه صلوات هم بفرستید. پس بنابراین عروسی حضرت زهرا رو که مجلس گرفتی، چند تا هیئت اومدن اینجا؟ تقریبا 7 تا، 4 تا، 4 تا هیئت اومدن اینجا. ببینین بچه ها، نمیدونم چجوری، نظریه منه، حالا شاید هم اصلا پذیرفته نشه، اما ببین به جایی که 4 تا هیئت 4 نفری داشته باشین، بهتر نیست که یه دونه هیئت 100 نفری داشته باشیم. از اونجا به نظرم به اون سیم اون دست دادن اونجا آره. 4 تا هیئت 25 نفری خوبه یا یه دونه هیئت 100 نفری؟ البته نمیشه. میدونین چرا؟ چون هیئت ها رو مده ها اصولا درست میکنن. اگر این 4 تا هیئت 4 تا مده داشته باشن بیان جمعشن یه جا، جنگ جهانی شروع میشه. اینه که باید خیلی، بنابراین مواظب باشین که این موضوع تو هیئتاتون نیاد. از هیئتاتون این یه موضوع خیلی مهم از تو هیئتاتون از بزرگترها استفاده کنید. اگر میزنید، ما یه هیئت داشتیم نونهالان علی اصغر 45 سال 50 سال پیش، نونهالان علی اصغر، اما اومده بودیم در رأس این هیئت 2-3 تا پیرمرد گذاشته بودیم و از اون منتها بگم ها، پیرمردی که وارد به قضایای هیئت داری باشه، 2-3 تا آدم بزرگتر گذاشته بودیم. اگر بزرگتری توی دونه هیئت نباشه قطعا و یقینا اون هیئت دچار نقصان میشه. از یه جایش ایراد هست، اون در واکن نگه ممکن. خب تو هیئت هایی که نوجوونه به این جوونی هست، اگر یه دونه آدم 40 ساله 50 ساله نباشه باختین ها. یه دونه آدم 40 ساله 50 ساله بیاد. از سخنران استفاده کنید، از برای بچه هایی که قدیمی هیئتن، تو این هیئت محبان هم هستن یه تعدادی، از اونا استفاده کنید. هیئت هایی که میشناسید آدم بزرگ راه رفته قدیمی دارن بیارید استفاده کنید. مدهاتون مدده این نیست فقط بیای به پری بالاها، مدده هزار هزار فوت و فن داره. مدده که پیش یه بزرگتر نرفته دوره ندیده، بدونید که اون به درد نمیخوره. مدده فقط خوندن نیست. ما اونجا کلاس مدده سال، من الان شاید 40 سال 35 سال کلاس مدده میذارم، اینقدر که رو مسائل اخلاقی یک مدده صحبت میکنم، رو فوتوفنش صحبت نمیکنم. مدده فقط خوندن نیست، باید ادبیات فارسی بدونی، عربی مقدار بدونی، شعر رو بشناسی، اینا رو باید بدونی. مستمع امام حسین فقط این نیست که لخ بشه مثلا از ساعت 4 بعد از ظهر تا 4 صبح سینه بزنه. مستمع امام حسین باید اول گریه کردن رو بدونه. چرا؟ چون سفارش خود امام حسین گفته هر کی منو دوست داره باید گریه کن باشه، نگفته سینه زن باشه، گفته باید گریه کن باشه هر کی منو دوست داره. خب روزه توی برنامه‌هاتون بذارید، حتما این کارو بکنید. اینا چیزاییه که آفت این هیئت هاست. بعدم تو هیئت های دیگه برید، هیئت های بزرگترا رو برید، هیئت هایی که واردن برید، هیئت هایی که سینه زنی درست دارن، روزه خونی دارن برید. تهران اگر میتونید مخصوصا مدعاتون رو بگید برن، فقط تو این باقر شهر نمونن. اینا من هر وقت شما رو میبینم یادم میره که مثلا راجع به فلان شهید صحبت کنم، فقط حیفم میاد و میگم این جمع و من دیگه گیر نمیارم براشون صحبت کنم. خلاصه جمع شدن، هیئت داری خیلی عشق میخواد. اولش جمع میشن میگن یه هیئت بزنیم، بزنیم. وقتی هیئت زدن پشیمون میشن، میبینن چقدر مشکلات داره، چقدر مشکلات داره هیئت زدن. اگه بخوای برنامه به مردم بدی خیلی مشکل داره. الان 4 تا هیئت اینجا جمع شده، حتما از 2-3 تا هیئت دیگه هم هر تک و توک اومدن اینجا، خود ما از جایی دیگه اومدیم و کسای دیگه رو میبینیم اینجا. اینا الان این 4 تا هیئت برنامه بذارن، سالی 2-3 بار 3-4 بار برنامه های مهم رو با هم اجرا کنن. شهادت مثلا حضرت زینب رو با هم اجرا کنیم. این محبان میگیرن شهادت حضرت زینب رو، محبان میگیرن، حرکت هم میکنن. بله آره، خب اکثر هیئت ها میگیرن، ولی همه بلندشن برن یه جا میگیرن. بذارید یه دسته را بیفته توی این باغ ارشاد، به چه بزرگی و با آبرویی که دل حضرت زهرام خوش بشه. محرم داستانش فرق میکنه، محرم هر کوچه یه هیئت داره، اونم اگر 2-3 تا هیئت قاطی بشن یکی بشن خوبه. مدعاتون هم، حالا ما این هم از مدعا بدی گفتیم، این هم بگیم مدعاتون رو دوست داشته باشید. مدعاها سفارش شدن توی اهل بیت، فرمودن اینا رو دوست داشته باشید، سله میدادن، خودشون پول میدادن جلو مدعاش امام حسین، امام زمان، آقا امام صادق امام زمان بوده زمان خودش دیگه، مدعا امام حسین وارد میشه بلند میشده جلو پاش. حالا ما میگیم برای ما صلوات نفرستیم و فلان اینا، برای من نکنید این کارو، ولی واقعا یه مدعا رو دیدید احترام بذارید، احترام به مدعاتون نذارید، اون هرچی بخونه به شما حال نمیده. توی هیئتاتون، تو هیئتاتون مواظب باشین احترام هم دیگه رو بده. من همیشه به نوجوانای حسینی خودمون میگم، میگم نگو به محمد، اون بابا محمد اسمش، نگو مملی، محمد، اونم محمد آقا بگو بهش. تو هیئت احترام هم دیگه رو نگه دارید. امام حسین خوشش میاد، میگه اینا چقدر با ادب هم دیگه رو صدا میکنن. بازم سفارش میکنم از بزرگترها استفاده بکنید، گمراه نمیشید ها، کمکتون هم میکنن، 4 نفر هم میشناسن پولم براتون جمع میکنن. بعدم عشق هیئت داری زمانی خوبه که از توی اون هیئت یه برنامه خوب در بیاد. من رو راست بگم، توی همه هیئت هایی که توی این باغ شهر هست، از همه با اساس‌تر، منظورم فقط ارائه برنامه است، هیئت محبان رو میدونم، واقعا برنامه هاشون، تداومش، برنامهش، عزاداری هاشون، همه چون. خب شما هم باید این کارو بکنید، عین اون باید، عین محبان باید اینجا برنامه داشته باشه. به منم هر موقعی بگید من فرصت کنم میام، شرطش هم اینه که 2-3 تا هیئت یه جا جمع شید، که من مثلا یه دفعه این هیئت، یه دفعه اون هیئت، یه دفعه اون هیئت، یه دفعه اون هیئت نرم. عین اینجا امروز اینجا جمعین، فردا هم یه هیئت دیگه جمع بشین. الان اون 4 تا هیئت که اومدن، دفعه دیگه هم برنامه داشتن، هر کدومشون هیئت شما برن اونجا، برن اونجا جمع بشید، تعداد بیشتری باشید، از مدعاهای خوب دعوت کنید، از رضا پور ابراهیمی دعوت کنید براتون روزه بخونه، روزه های خوبی میخونه، دعوت کنید بیاد روزه بخونه براتون. مدعاهای با اخلاق رو پیدا بکنید، نه مدعایی که خوب میخونه، مدعای با اخلاق رو پیدا بکنید بیاد، اون مدعا اینجا حرف برای شما بزنه. من خیلی زیاد حرف زدم، دلم میخواد تا پس فردا برای شما حرف بزنم، ولی میبینم که وقتش نیست، اینقدر حرفا دارم برای شما نوجوانا. خواهش میکنم ازتون بیایید اونجا حسینیه کریزک، هفته یه بار، ماهی دو بار، ماهی یک بار بیایید، بذارید من در طول سال همینجور با شما صحبت بکنم، که جمع نشه یه دفعه مثلا 2 ساعت وایسم صحبت کنم. تو این منطقه پیرترین آدمی که تو دستگاه امام حسین منم، فکر نکنید اینجوری دارم، سنم خیلی بالاست. بعضی وقتا زن برای زنم یه ماجراهایی رو تعریف میکنم از قدیم، یه زنم میگه یا ابوالفضل تو چند سالته؟ یه چیزایی میگی که مال زمان ناصرالدین شاهه. بعد مثلا نمیگم زمان ناصرالدین شاه اینجوری بودا، مثلا میگم زمان ناصرالدین شاه من داشتم توی کوچه رد میشدم. من 60 سالمه، 61 سالمه، از همه هیئتی ها پیرترم، هیئتی هایی که راه میندازن توی این منطقه یا بخونن یا خب وقتی شما رو میبینم باید بهتون این حرفا رو بزنم، وظیفمه، وظیفمه بهتون بگم، چون من بمیرم دیگه پیرتر از من کسی نیست این چیزا رو به شما بگه، وظیفمه بهتون بگم اینا رو رعایت کنی. بعدم ببین یه توصیه همیشه کردم بازم میکنم، اینو همتون میدونید، طرف اینو برای این میگم که یه چیز مهمی رو بگم بهتون، طرف میگن مست بوده توی کوچه بنی هاشم میومده، امام صادق هم روبرو داشته میرفته، اون جوون مست از اونجا وقتی میونه امام صادق داره میاد خجالت میکشه، رو به دیوار وامیسته، پشتشو میکنه که امام صادق بیاد بره، بوی دهن اینو نفهمه، مثلا نبینه اینو. بالاخره آقا امام صادق میاد دستشو میزنه رو شونه اون جوون، میگه برگرد، برمیگرده و بغلش میگن میکنه، بغلش میکنه، بعد بهش میگه جوون در هر حالی که هستیم به ما پشت نکن، اشکال نداره، مثلا رفتی گول خوردی یا هر چی بوده، دنیاست دیگه، فریب رفتی مشروب خوردی، چرا پشت به امامت میکنی؟ بعضی از جوان ها میگن ولش کن، ما که رفتیم دختر بازی میریم عرق هم میخوریم، خب عرق هم که خوردیم میریم اون کار هم میکنیم، اون کار هم که کردیم میریم اونجا، یا میگن ولش کن ما همه این کار رو کنیم، هیئت برای چی دیگه بریم؟ اولا همه اون کارا بده میگم نکنین، ثانیا میگم اگه تو یکیشم گیر افتادی رفتی انجام دادی هیئت تو بیا ببین، یه بار اون کارا رو میکنی میای هیئت در خونه امام حسین پشیمون میشی، میگی حسین جان من دیروز خطا کردم بازم اومدم اینجا، سه بار چهار بار بالاخره یک روز میشه که کم کم از 50 تا خطای ما میبینی 30 تاشو گذاشتی کنار، 20 تا دیگهش مونده، در خونه امام حسین رو بچه ها ول نکن، هر جا میرید در خونه امام حسین رو ول نکنید، جوونا از همین بچگی هم بیایید هیئت، از همین حالا بیایید هیئت، از همین حالا عشق امام حسین رو تو دلتون میریزن. دیگه هیچ حرف دیگه من نمیزنم، من چقدر 1 ساعت بیشتر شد نه؟ خب تولد ازدواج در عالم هستی است، ظهور تزویج، تجلی تزویج، یعنی امروز همه مردم مفهوم ازدواج رو میفهمن، تا اون روز هر چی ازدواج بود هیچ کدوم به مبارکی نبود، دیروز باز اونجا عرض کردم این ازدواج از بعثت پیغمبرم بالاتره، از تولد پیغمبرم بالاتره، از عاشورام بالاتره، از قدیرم بالاتره، از عید قربانم بالاتره، از همه چی بالاتره این ازدواج، امروز یه چنین روزیه. حالا مدهاتون اینجا میخوان چی بخونن نمیدونم، منم روزه برای نوجوانا نمیخونم اینجا، به جای اون میگم به سلامتی این عروس و دومات که یه موجودی مثل امام حسین برای ما آوردن که کشتی نجات ما گمراها، ما گناهکارا، ما آلوده ها، ما بیپناه ها، ما بدون بزرگترا، ما بدون اولیا هیچی نداریم جز امام حسین، سلامتی این عروستومات که این موجود رو برای ما آوردن، این حسین رو برای ما آوردن تا پناه و ملجع ما گناهکارا باشه، یک کف مرتب بود.